خیلی دیره.
خانم رستگار، این فامیلمون خیلی وقته که به خانواده‌اش سر نزده.
پس همین روزا پیداش میشه؟
اومد خبرتون میکنم. فقط لطف کنید جلوی در خونم نیایید. خودم از طریق نسیم خانم بهتون خبر میدم.
چشم آقای قادری، ممنون، واقعا کمک بزرگی کردید.
این پسر برگرده منم خوشحال میشم. به شما توصیه میکنم به جای پیغام کوتاه به فکر یه نامه مفصل و تاثیرگذار باشید.
بله آقا جون،
میتونم بیام تو بابا؟
بله حتما.
چه خبره اینجا؟ این کاغذ ها رو چرا ماچاله کردی؟
داشتم رو تکلیف کلاس نویسندگیمون کار میکردم.
کلاس نویسندگی هم مگه دارید؟
بله، تو کلاس های تابستونی غیر از آموزش طراحی کلاس های کتابخونی و نویسندگی هم داریم.
خوبه، حالا موضوع این تکلیف نویسندگیتون چی هست؟
نامه‌ای به یک دوست.
نامه‌ای به یک دوست. خب میخوای من برم که فکر جمع نوشتهات باشه؟
نه حالا یه چند روزی فرصت دارم.
خب پس میتونیم یکم با هم صحبت کنیم.
چه صحبتی؟
اشکالی داره یه پدر پیر بخواد با تحت‌آغاریش درد دل کنه؟
نه اتفاقا خیلی خوشحال میشم.
میدونی رها، امشب داشتم به عمری که پس پشت گذاشتم فکر میکردم، به راهایی که رفتم، کارهایی که کردم.
شما که زندگی خوبی داشتین، پس نباید از چیزی نگران باشی.
ولی نگرانم رها، نگران. حداقل به عنوان یه پدر نگرانم اونطور که باید نتونسته باشم به وظایفم عمل کنم. بالاخره باید خودم هم از این عمل کرد راضی باشم یا نه؟
یعنی راضی نیستی؟
نمیتونم بگم ناراضیم، ولی میتونستم بهتر از اینا باشم.
آقا جون، چی باعث شده فکر کنی برای بچه هاتون کم گذاشتین؟
تو؟
من؟ مگه من چی کار کردم؟
بذار من ازت بپرسم رها.
چش،
تو توی چه خانواده‌ای به دنیا اومدی؟
یه خانواده اصیل بهایی.
حالا به من بگو خواهر و برادرات الان کجان و چی کار میکنن؟
آقا جون،
قرار شد من بپرسم تو جواب بدی.
خب داداش سریم که اینجاست تو سنندج، درستشو نیمی کار ول کرد که بتونه روی کار تشکیلاتیش متمرکز بشه. الانم داره یکی از اعضای اصلی محفل سنندج میشه.
خوبه، حالا از داداش وحیدت هم به هم بگو.
داداش وحید تو تهران برنامه های محفل مرکزی رو تنظیم میکنه.
همین؟
خب سفرهای تبلیغاتی دور نزدیکم میره.
بسیار خوب. خواهرت سالومه چطور؟
حاجی سالومه هم مربی مهد کودک بهایی قزوینه.
میبینی؟ خواهرت با اینکه متأهل مادر سه تا بچه است، اینطوری داره دینش رو به دینش ادا میکنه.
آقا جون، معنی حرفای شما اینه که من بیمسئولیت ترین عضو خانواده‌ام، درسته؟
من تو رو مقصر نمیدونم. اشکال از من بوده که نتونستم تو رو اونطور که باید و شاید بار بیارم. رها، تو باهوشترین عضو خانواده ای، استعداد تو همه زمینه ها بالاتر از بچه های دیگمه.
آقا جون، شما از من خواستین توی کلاس های هیئت جوانان بهایی وقفه نندازم، من گفتم چشم. حتی اینم شما رو راضی نمی کنه؟
حضور جسم شرط اوله، ولی اصل حضور دل دخترم. اگه با دلت آیات مفاوضات حضرت رو گوش کنی، هیچ وقت درباره حقانیت دینت دچار تردید نمیشی.
آقای کمالی چیزی بهتون گفتن؟
ای کاش به خود من گفته بود. آقای کمالی موظف گزارش کلاس مفاوضاتش رو به اعضای محفل بده. سوالات که چه عرض کنم؟ شک و شبهه‌های عمیقی که تو توی کلاس مطرح کردی باعث نگرانی اعضای محفل شده.
ولی هر بهایی حق داره درباره هر مسئله سوال کنه.
بله، ولی نه دیگه از مبانی دینش. دخترم، غیر از تو بچه های دیگه هم تو اون کلاس هستن. به این فکر نکردی که سوالای تند و تیز تو ممکنه ایمان ترد اونا رو بشکنه؟
باش، از این به بعد بیشتر مراقب حرف زدنم میشم.
ولی توصیه من اینه که بیشتر از دلت مراقبت کنی. اگه بذاری فکر و دلت از جمال مبارک نور بگیره، دیگه شبهی از زبون جاری نمیشه.
اما سوالای من همش از سر کنجکاویه، نه شبهه.
اگه اینطوره پس چرا یک سال تسجیلتو به تعویق انداختی؟ چرا خودتو مکلف به اجرای فرامین دینت نمی کنی؟ این آخرین باری بود که راجع به مسائل اعتقادی باهات به حرف نشستم. اگه حجت برات تموم شد که به افتخار تسجیل نائل میشی، اگرم نه که
آقا جو،
همیشه تو رویاهام تو رو اون بالا بالاها میدیدم، حتی جزء محفل مرکزی تهران. ولی مثل این که باید این حسرت رو با خود به گور ببرم.
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر. از بلندای چکاد تمدن ایران زمین، از پس سالیان دور در سرزمین سبز عشق، هزار توی تاریخ را می‌کاویم تا مشرق خورشید نمایان شود. ایران در گذر زمان، به نام آن یگانه که شاکران عالم از شکر گذاریش عاجزند. سلام به ایران زمین، ملک معطر از عطر یاس‌های سپید، و سلام به شما ایرانیان، ستایشگران سپیده و سپیده. آمده ایم تا بار دیگر همراه با برنامه ایران در گذر زمان پای درد و دل تاریخ کهنسال زاد بوممان بنشینیم و از گذشته‌های دور اجدادمان سراغ گیریم. در گفتار پیشین ماجرای تاریخ ایران زمین را تا آنجا نقل کردیم که بهرام پنجم، معروف به بهرام گور، پانزدهمین فرمانروای ساسانی، به سال 438 میلادی پس از حدود 19 سال فرمانروایی بر ایران زمین، در حالی که همواره به اشرت جویی و کام طلبی عمر گذراند، درگذشت. اینک ادامه ماجرا. ز
زمان سال 438 میلادی.
مردمان ایران زمین، من یزدگرد دوم، فرزند بهرام پنجم، امروز شما را به دربار خیش فراخواندم تا بگویم از این پس فرمان روای شما منم. اما شیوه کشورداریم شبیه پدرم بهرام گور نیست. من قصد دارم در خلوت و با آسودگی و آرامش به کشورداری و از بین بردن دشمنان ساسانی بیندیشم. از این به بعد به دستور من رسم باستانی بارامهای طولانی برچیده می شود. مهرنرسی دوست و مشاور پدرم وزیرم خواهد بود و شما در سالهای سلطنتم چیزی جز داد و مهر از من نخواهید دید.
درباره آنچه تا این بخش از برنامه شنیدید باید توضیح دهیم. منظور یزدگرد دوم از بارعام‌های طولانی اجرای سنتی کهن در ایران عهد باستان است که بنابر یکی از نوشته‌های سریانی از زمان قدیم برگزاری آن معمول بوده. توضیح آن که در قدیم هر یک از کارگزاران دولت اجازه داشت در نخستین هفته ماه به پیشگاه فرمانروای ایران برود و درباره بیدادگری و حیف و میل اموال دولت سخنانی به عرض او برساند. این سنت را بار عام می گفتند. به گفته محمد جواد مشکور در کتاب ایران در عهد باستان و مورخانی همچون ابن اسیر، یزدگرد دوم به محض آنکه بر تخت فرمانروای ایران تکیه زد، این رسم باستانی را برانداخت.
بینی کوتاه و چشمان ریز، چهره کشیده و ریش کوتاه، یعنی می شود.
من که امیدی ندارم با آن تاج سه کنگره که هر کنگرهش هم سه دندانه دارد.
هلال ماه بالای تاجش را بگو. خب، فرمان روای ایران زمین است.
دینک خواهر خوبم، بیا اصلا حرفش را نزنیم. تو هم دیگر به این ماجرا فکر نکن.
عجب حرفی میزنی خواهر. عشق که این حرف ها سرش نمی شود. فرمان روای ایران زمین باشد. شکوه و جلالش در روز تاج گذاری هیچگاه از یادم نمی رود. من او را دوست دارم و به تو زیر همین سقف گلی قول می دهم روزی همسر یزدگرد دوم خواهم شد.
حتما خدا هم از این ازدواج فرخنده دو پسر به تو خواهد بخشید.
آری، هرمز و پیروز، نامهایشان را هم انتخاب کردم.
وای که از گستاخی تو در عجبم دینک.
خواهی دی.
دینک کجایی همسر خوبم؟
سلام بر یزدگرد دوم، فرمان روای ایران زمین، و همسر مهربان من.
سلام بر تو. هرمز و پیروز کجا هستند؟
میخواهی کجا باشند؟ آتش میسوزانند و مرا پیر میکنند و بزرگ میشوند.
قرار بود امروز آنها را برای شکار و اسب سواری با خود به خارج از شهر ببرم.
خب حالا آمده ای که به قولت وفا کنی؟
نه، آمدم که به تو بگویم جلسه مهمی با بزرگان و سرداران ساسانی دارم.
چه خبر شده ی ازگرد؟
نگران نباش،
باید به من بگویی.
رومی ها دینک، رومی ها لشگری بزرگ به نزدیکی نصیب این فرستادند. نمیدانم چه باید بکنم.
نمیدانی؟ معلوم است، باید پیش دستی کنی و بر آنها بتازی.
بزرگان ساسانی به این سرعت جرأت نمی کنند از حمله به روم حرف بزنند. هم وقت تو.
آری، من به خودم اجازه می دهم، چون می دانم فرجام دست روی دست گذاشتن در مقابل رومی ها چیست. وزیرت مهر نرسی چه می گوید؟
نمی دانم، در جلسه امروز همه چیز مشخص می شود. باید بروم.
اگر می دانستم زندگی با تو اینقدر درد سر دارد، هرگز آرزو نمی کردم همسر فرمان روای ایران زمین باشم.
جلسه طولانی و مهم یزدگرد دوم و سران و بزرگان ساسانی نتیجه جز توافق آنان برای پیش دستی کردن و تاختن ناگهانی بر رومیان نداشت. پس از پایان این جلسه سران و بزرگان ساسانی به تدریج پراکنده شدند، اما یزدگرد دوم و وزیرش مهرنرسی از شدت اضطراب و فکرهای گوناگون حتی قادر نبودند از جای خود بلند شوند. یزدگرد دوم چشمان ریز و نافذش را که اکنون از فرط خشم به گویی از خون شبیه شده بود، لحظه ای از چشمان متعجب و حیرت زده مهرنرسی بر نمی داشت. این دو مرد حالا به خوبی از پریشان حالی یکدیگر خبر داشتند، بدون آن که بدانند چه سرنوشتی در انتظار آنان نشسته.
سرورم، تئودوسیوس دوم، امپراتور بزرگ روم.
چه خبر شده؟
اونها قربان، اونها از سمت غرب مرزهای روم حمله کردند.
این دیگر چه بلای آسمانی بود که بر سر ما آمد؟ لشکریان رومی را به نصیب این کشاندم که به ایران حمله کنند. پیش از آن که به جنبم یزدگرد دوم و سپاهیانش را روبروی خود دیدم، حالا هم که مشغول جنگ با مردان ساسانیم خبر میرسد که اونها به روم حمله کردند. های نگهبانان، این پیک بدخبر شوم را بگیرید و گردن بزنید.
نه 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 نه
نه بگیریدش، بگیریدش.
درباره فرجام درگیری سپاهیان تئودوسیوس دوم، امپراتور وقت روم، و لشکریان یزدگرد دوم باید بگوییم با توجه به شواهد تاریخی حمله قبایل هون به سرزمین روم باعث شد امپراتور روم از ادامه جنگ با ایران دست بردارد و از دربار ساسانی تقاضای صلح کند. بنابراین به سال 441 یا 442 میلادی بین ایران و روم شرقی پیمان صلحی منعقد شد که بر اساس آن مقرر گردید دو طرف در مرزهای یکدیگر دژها و استحکامات نظامی نسازند. جالب است بدانید این پیمان هرگز موجبات آرامش خاطر را برای ایران و بیزانس فراهم نکرد، چرا که روم شرقی پس از این با حمله هونها و یزدگرد با تهاجم قبایل کیدار و خیونی روبرو شد، تهاجمی که باعث شد یزدگرد دوم مجبور شود سالهای سال در خراسان و گرگان با این توایف بجنگه.
زمان سال 457 میلادی.
19 سال گذشته از فرمان روای یزدگرد دوم
با شاهی سختگیر با پیروان مذاهب مختلف،
اما مهربان با مردم و رعایای ساسانی.
و اکنون افتاده بر بستر بیماری و چشم دوخته به فرجام سرنوشت خویش.
نمی کنم تو مرده باشی یزدگرد، باور نمی کنم. بلند شو، از جایت بلند شو. پسران من پیروز و هرمز اینجا هستند. برخیز یزدگرد، برخیز.
پدر خوب، چطور ما رو تنها گذاشتی؟
شهر تیسفون که روزگاری پیش شاهد برگزاری مراسم تاج گذاری یزدگرد دوم و سخنرانی او در جمع مردم بود، اکنون می دید که جنازه سرد و بیروح 16 فرمان روای ساسانی را در حضور پسران او هرمز و پیروز و همسرش دینک به خاک می سپارند. دینک دختر جوانی که 19 سال پیش از این شیدا و واله یزدگرد دوم شده بود، اکنون با موهایی سپید و صورتی چروکیده بر جنازه همسر خود می نگریست و روزهایی را به یاد می آورد که با عشقی آتشین رویای همسری فرمان روای ایران زمین را در سر می پروراند. در این لحظات هیچ چیز نمی توانست مرهمی بر دل سوخته دینک باشد جز قامت رعنای دو پسرش هرمز و پیروز که آنها را از جان خیش بیشتر دوست می داشت. ثمره روزهای شیرین زندگی مشترکش با یزدگرد را می بویید تا باز هم گرمای حضور همسرش را در کنار خیش احساس کند. بی خبر از آن که بداند پس از مرگ یزدگرد دوم محفل گرم خانوادگی آنان از هم پاشیده خواهد شد و دیری نخواهد گذشت که پسرانش بر سر جانشینی پدرشان دندانهای خیش را به قصد پاره کردن تن یکدیگر تیز کنند.
ساکت باشید. هیچگاه گمان نمی کردم با حضور شما دو نفر پس از مرگ پدرتان اینقدر احساس بدبختی کنم. به جان هم افتادید که چه؟ عاقبت پدرتان را ندیدید؟ ندیدید که چطور او را میان گور گذاشتند و تلی از خاک بر رویش ریختند؟ خجالت بکشید. حالا که حرف حساب سرتان نمی شود، هیچ کدامتان حق ندارید بر تخت پدرتان یزدگرد دوم تکیه بزنید. خودم نیابت سلطنتش را بر عهده
می‌گیرم. اما مادر، این من نیستم که زور میگویم. پیروز از من کوچکتر است و باید بفهمد.
کوچکتری یا بزرگتری مهم نیست، من از تو زرنگترم.
بس کنید، حالم از هر دویتان به هم میخورد. از امروز خودم به جای پدرتان بر ایران حکم میرانم با عنوان ملکه ملکه ها.
Thank you.
میدانم هرمز با حمایت مادرم بر تخت سلطنت نشسته. عهده‌داری نیابت سلطنت در این دو سال هم نقشه‌ای بود که مادرم آن را به خوبی اجرا کرد تا من از سر راه هرمز کنار بروم.
پیروز، درست است که مادرت دینک همسر یزدگرد دوم در سیاست و کیاست مانند ندارد، اما نمیتواند با اراده ما بزرگان ساسانی در بیفتد.
آری، اگر ما بخواهیم هرمز را از سلطنت خلع کنیم کسی نمیتواند جلوی من را بگیرد، حتی مادرت.
از چرا معطلید؟ مگر به من اطمینان ندارید؟ من در جمع شما بزرگان و نجیب زادگان و موبدان ساسانی سوگند میخورم که در همه امور رأی شما را در نظر بگیرم. اگر شما به من کمک نکنید، نزد پادشاه حیاتله خواهم رفت و از او تقاضای یاری خواهم کرد.
پسر، سیاست که بازی کودکانه تو و برادرت نیست. ما باید روی این موضوع فکر کنیم، فهمیدی؟ حال برو و منتظر پاسخ ما بمان.
به شهادت منابع تاریخی، پیروز سرانجام به سال 459 میلادی با حمایت موبدان و بزرگان ساسانی علیه برادرش هرمز قیام کرد و در جنگی که میان این دو روی داد هرمز مغلوب شد و پیروز بر تخت نشست. این در حالی بود که پس از مرگ یزدگرد دوم، یعنی در فاصله سالهای 457 میلادی تا 459 میلادی، ایران به دست ملکه دینک همسر یزدگرد اداره شد. مورخان درباره رفتار و نحوه فرمانروایی ملکه دینک مطلبی ذکر نکردند، ولی خوشبختانه از وی مهر بسیار زیبایی در مجموعه خاورشناس آلمانی مورتمن موجود است که در آن چهره، تاج و نوع لباس و آرایش این ملکه به خوبی مشخص است. با توجه به این مهر، ملکه دینک تاج مدوری بر سر داشته که در بالای آن قسمتی از گیسوان او به شکل گوی جم و انتهای آن گوی با نواری بسته شده است.
مردک بدشگون، سرزمین پرنعمت آبادان ایران با قدم‌های نحس این مرد به پهنه خشک و بیباران و بی‌غذا تبدیل شده. خشکسالی که در آن همه برای زنده ماندن به دنبال قطره آب و لقمه نان می‌گردند.
از سالی که پیروز بر تخت سلطنت ایران تکیه زده، خاکستر نشین شده.
آری،
کنار برمید. آهای مردم، بیایید بگیرید و بخورید و شوش گذارید و با فرزند یزدگرد فرمان روای ایران زمین باشید. بگیرید، بیایید بگیرید.
مردم خوردنی همه چیز هست.
از امروز از هیچ کس مالیات گرفته نمی شود.
همه چیز هست.
باشد که خشک سالی و قحطی به زودی با بارش باران تمام شود.
ولی من باز هم می گویم قدم های نحس پیروز بچه این نحس، تا او بر تخت سلطنت ایران زمین نشسته باشد این قحطی تمام نمیشه.
چه خواهد شد؟ آیا قحطی خشکسالی